خویشتنداری رئیس جمهوری ایالات متحده از اقدام نظامی تلافی جویانه در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکا به دلیل تلفات احتمالی. گزارش و گفتگوهای متعددی در این باره و نیز درباره گزارش‌ها پیرامون پیام ترامپ به تهران را خواهیم شنید. سفر نماینده ویژه ایالات متحده در زمینه ایران به ممالک حاشیه خلیج فارس و مشاور امنیت ملی ایالات متحده به اسرائیل.
آمریکا در پی این هست که در کشورهای منطقه‌ای که ایران به اسلام نیروهای طرفدار خود شده داره یک اقداماتی انجام بده. این تهدیداتی که ایران میکنه به این اصطلاح اصلی ایران هست، این رو از ایران بگیرن.
ضرب الاجل فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به جمهوری اسلامی در مورد حضور بانوان در ورزشگاه های ایران.
فیفا این بار سفت و سخت ایستاده تا یا ایران زنان رو به ورزشگاه ها راه بده یا فکر حضور در جام جهانی 2022 رو که اتفاقا نزدیک ایران هم برگزار میشه در خلیج فارس در قطر از سر خارج کنه.
این گزارش ها و بسی بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی هدف گرفته شدن یک پهپاد آمریکا بر فراز آبهای خلیج فارس در ساعت گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تأیید کرده که دقایقی پیش از انجام یک اقدام متقابل دستور توقف آن را داده است. هانا کاویانی.
آنطور که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابتدا در توییتر و سپس در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه MSNBC توضیح داده، بامداد جمعه اهداف ایرانی دقایقی با هدف گرفته شدن فاصله داشتند، اما او تصمیم نهایی حمله را نگرفت. بنابر توصیف دونالد ترامپ، انگشت روی ماشه بوده که او درباره میزان تلفات احتمالی حمله پرسیده و وقتی گفته شده که 150 تن در پی چنین حمله‌ای میتوانند کشته شوند، به این نتیجه رسیده که این اقدام متقابل مناسبی نخواهد بود، چرا که ایران یک هواپیمای بدون سرنشین را هدف گرفته بوده است. از ساعت ابتدایی پنج شنبه وقتی یکی از مهمترین ابزار تجسس هوایی ایالات متحده توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف گرفته شد، روایت‌های تهران و واشنگتن نیز از این رخداد به مرور شکل گرفت. تهران با انتشار اطلاعات، عکس و مختصات و حال بخشایی از لاشه اصرار دارد که پهپاد آمریکایی که در حال پرواز بر فراز دریای عمان بوده در مقطعی وارد آسمان ایران شده و هدف موشک زمین به هوا قرار گرفته است. هر ساعت که از این رخداد گذشت، مقام‌های سیاسی و نظامی ایران توضیحات بیشتری بر این روایت افزودند. تازه‌ترین آن این است که پس از چند بار هشدار این پهپاد سرنگون شده، اما بنابر گفته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، ایران تصمیم گرفت که به هواپیمای تجسسی دیگری در همان نزدیکی که به گفته او 35 سرنشین داشته شلیک نکند. هواپیمایی که خود آمریکایی‌ها هم حضورش را در شب این رخداد در منطقه تایید کرده بودند. البته روایت مقام‌های سیاسی نظامی آمریکا از این رخداد متفاوت است. آنها نیز با انتشار عکس و مختصات می‌گویند پهپادی که از یک پایگاه در امارات به پرواز درآمده و بر فراز دریای عمان به سمت شرق در حرکت بوده، پس از بازگشت به سمت تنگه هرمز بر فراز آب‌های بین‌المللی چند کیلومتر آن طرفتر از مرز ایران هدف گرفته شده است، اقدامی که حمله بدون دلیل خوانده شد. این برآورد از رخداد بامداد پنجشنبه بود که کاخ سفید را بران داشت جلسه اضطراری با قانونگذاران ارشد در کنگره تشکیل دهد و آنها را در جریان امور بگذارد. قانونگذارانی که برخی از آنها خصوصا از حزب دموکرات اگرچه اقدامات ایران را خطرناک توصیف می کنند، اما تاکید کردند که آقای ترامپ برای حمله به ایران باید با مجوز کنگره اقدام کند. در تازه ترین واکنش، نانسی پلوسی رهبر دموکرات های در اقلیت از تصمیم توقف حمله توسط آقای ترامپ ابراز رضایت کرده است. اما در کنار فعالیت نظامیان، ایران و آمریکا در سطح سیاسی نیز تحرکاتی داشتند. ایران سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است را فراخواند. در همان ساعت‌ها نامه‌ای به سازمان ملل تحویل داد و مدعی شد که آمریکا وارد حریم هوایی ایران شده است. چندین ساعت پس از این تلاش‌ها و پس از انتشار خبر توقف حمله، واشنگتن هم خبر از برگزاری جلسه محرمانه شورای امنیت سازمان ملل در روز دوشنبه هفته آینده داد و از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. همه این افزایش تنش در مرزهای جنوبی ایران در حالی شکل گرفته که مقام‌های ارشد کشورهای مختلف از لزوم خیشتنداری حداکثری و یافتن راه حل مسالمت‌آمیز می‌گویند. آنطور که به نظر می‌آید نشست هفته آینده گروه 20 در اوساکای ژاپن فرصتی را در اختیار رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان خواهد گذاشت تا در این زمینه تبادل نظر کنند. نشستی که شامگاه جمعه اعلام شد، آنتونیو ترش دبیر کل سازمان ملل هم در آن حاضر خواهد بود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد. در حالی که براین هوک فرستاده ویژه ایالات متحده برای ایران در سفری به چند کشور حاشیه خلیج فارس به سر می‌برد، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده قرار است روز یک شنبه به اسرائیل سفر کند. براین هوک روز جمعه در یک کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکا به دست سپاه پاسداران گفت که دیپلماسی ایالات متحده به ایران به گفته وی این حق را نمی‌دهد تا با نیروی نظامی پاسخ دهد و افزود ایران باید دیپلماسی ایالات متحده را با دیپلماسی پاسخ گوید. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات نماینده ویژه ایالات متحده در زمینه ایران در توییتر خود نوشت که ایران به دیپلماسی با دیپلماسی و به جنگ با دفاع قاطع پاسخ می‌دهد. پیرامون سفرهای مقامات ایالات متحده رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسد آیا صحبت‌ها درباره دیپلماسی می‌تواند نشانه ای از تلاش‌ها برای کاستن از تنش‌های موجود باشد؟ علی صدرزاده در آلمان.
آقای براین هوک در عربستان سعودی با معاون وزارت دفاع با آقای خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان ملاقات کرده و ظاهراً در این ملاقات صحبت چندانی از دیپلماسی نیست، چون هم نوشته‌های روزنامه‌های عربی همون چیزی که آمریکایی‌ها اعلام کردن از این ملاقات این است که در این ملاقات بحث بر سر این بوده که چگونه میشه در برابر ایران ایستاد. آقای براین هوک پس از ملاقات با آقای خالد بن سلمان صراحتاً گفته که ما باید تمام فعالیت‌های خودمون رو انجام بدیم که ایران در یمن جای پا صفت نکنه، چون اگر چنین بشه در حقیقت امنیت تنگی باب المندب مورد مخاطره قرار میگیره. و آقای خالد بن سلمان هم گفته هر اقدامی که آمریکا در منطقه علیه ایران بکنه پشتیبانی 100% عربستان سعودی و دیگر متحدان رو خواهد داشت. بنابراین فکر میکنم که ظاهرا این مسافرت آقای براین هوک در امتداد یه مقدار فعالیت هایی است که داره در منطقه انجام میگیره که اگر تنش بالا گرفت چگونه فعالیت‌های گروه‌های متفاوتی که طرفدار ایران هستن به نظر کشورهای یمن و سوریه و عراق و لبنان فعالیت می‌کنن چطور میشه فعالیت‌های اینها رو محدود کرد.
همزمان آقای سرجزاده جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده قرار هستش که روز یک شنبه به اسرائیل سفر کنه و در اونجا قراره که نشستی داشته باشه با همتایانش از روسیه و اسرائیل و نیز با نخست وزیر اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو ملاقات کنه. این سفرهای مقامات ایالات متحده چه مفهومی میتونه داشته باشه در این شرایط جاری؟
همونطور که گفتم این هم این جلسه بسیار بسیار مهم لااقل چون برای اولین باره که به اصطلاح مشاوران امنیتی پوتین و ترامپ همراه با اسرائیلی ها در یک کشوری که در این حال با ایران مخاصمت داره با هم یه جلسه میگذارم و مسئله اصلیشون هم سوریه هست. هم روزنامه های روسی این رو می نویسند هم روزنامه های اسرائیلی این رو می نویسند که قرار هست که در سوریه به اصطلاح حرکت نیروهای وابسته به ایران رو محدود کرد و ضمناً به روسیه هم یک آوانس‌هایی داد، چون روسیه خواهان آن هست که نیروهای آمریکایی از سوریه برن بیرون، اسرائیلی ها اعلام میکنن که رفتن آمریکایی ها از سوریه منوط به این هست که روس ها کمک بکنن تا نیروهای ایرانی از سوریه خارج بشن. و آقای نتانیاهو در سخنرانی که قبلا در مسکو انجام داده بود، ظاهرا زمینه این ملاقاتی که روز دوشنبه انجام خواهد گرفت، این سه مشاور امنیتی اسرائیل و روسیه و آمریکا، زمینه رو فراهم کرده و مسئله تنها و تنها هم که در این مذاکرات بررسی میشه حضور ایران در سوریه هست و اینکه چگونه میشه با روسیه وارد یک معامله ای شد که ایران از سوریه بره بیرون. بحث ها زیاد هست که آیا روسیه توافق میکند با چنین چیزی و اگر توافق میکند در برابر این توافق چه چیزهایی میخواد. ولی برگزاری خود این جلسه همونطور که گفتم نشانه این هست که آمریکا در پی این هست که در کشورهای منطقه‌ای که ایران به اصلاح نیروهای طرفدار خودشو داره یک اقداماتی انجام بده که این تهدیداتی که ایران میکنه به این اصطلاح اصلی ایران هست، این رو از ایران بگیره. در حقیقت
علی سرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. نقطه نظرات شما را میشنویم.
واقعا از صمیم قلب امیدوارم که در این تنگی هرمز یا در اون منطقه یک جنگ خیلی سختی در بگیره که هیچ کشتی نفتی، کشتی نمیدونم موارد غذایی یا هر کشتی دیگه از اونجا بتونه رد بکنه، چون ما تکلیفمون باید مشخص بشه با این حکومت جمهوری اسلامی.
امیدوارم که این جنگ صورت نگیره، چون این جنگ مثل جنگ امریکا و عراق و میدونم افغانستان و اینا نیست. این جنگ ابعاد بسیار وسیع‌تری داره که تمام منطقه را با آتش می‌کشونه. زیادی و افراد بی‌گناه بسیار زیادی هم از امریکا هم از ایران کشته خواهد شد و هم از کشورهای منطقه.
مقامات ایران با اشاره به حملات به نفتکش‌ها میگن اگر کار ایران بود اعلام میکرد و میپذیرفت. میخواستم بگم طی این 40 سال گذشته شما مسئولیت کدوم یکی از عملیات‌های بمبگذاری و تروریستی اثبات شده در محاکم بین‌المللی رو پذیرفتید که این بار بپذیرید؟
آقای سرلشکر باقری، شما هرگز شهامت اعلام عملیات تروریستی و مخفیانه خود را نداشته اید. در این 40 سال گذشته دفعات متعددی بوده، از جمله اصطلاح معروف موشک‌های سرگردان که به نفتکش‌ها در زمان جنگ ایران عراق اصابت می‌کرد و رفسنجانی با غرور در نماز جمعه اعلام می‌کرد. بعدها در خاطرات خود و حضرات نوشته شد که زدن نفتکش‌ها کار ایران بود. مگر آن موقع با شهامت اعلام کردید که این دفعه اعلام کنید؟ نه آقا، خودتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همانگونه که پیشتر شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکا دستور حمله به سه موزه مختلف در ایران را صادر کرد، اما وقتی شنید که در این حملات ممکن است 150 تن کشته شوند دستور حمله را لغو کرد. هوشنگ حسن‌یاری تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در کانادا در این باره به رادیو فردا میگوید:
از چند جهت میشه به صحبت‌های ایشون توجه کرد. یکی این که میشود گفت که ایشون دانای نظمی روشنی در کار خودش نیست، از یک طرف حمله رو خواسته انجام بده و 10 دقیقه قبل از اون حمله رو معلق کرده. از طرف دیگه میشه گفت که ترامپ به خلاف اون چیزی که گفته میشه آدم حسابگری است و در نتیجه زمانی که مشاورین نظامیش پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفتند که چنین حمله‌ای ممکن هست که مشکلاتی برای نیروهای آمریکا در منطقه به وجود بیاره، در نتیجه از این کار دست برداشت. دلیل هر چه باشه، چیزی که مهم هست این است که به نظر من این حمله تنها با حالت تعلیق در اومده و اینکه خطر حمله از بین نرفته، بخصوص اگر در نظر بگیریم که ترامپ همواره تاکیدش بر این بودی که ایران نبایستی به بمب اتمی دست پیدا بکنه و با سیاست‌هایی که یا گفته‌های اخیر آقای روحانی و دیگران در جمهوری اسلامی که بایستی به بعضی از خواسته‌های توافق اتمی توجه نکرد در مورد افزایش مثلا میزان تولید اورانیوم غنی شده و غیره، این میتونه مشکل جدی‌تری باشه و در نهایت دست ترامپ رو در مورد حمله به جمهوری اسلامی بازتر بکنه. حتی اگر که اتفاق جدی هم در منطقه خلیج فارس برای تانکرها و یا اینکه احیانا برای حضور نظامی آمریکا در پیش نیاد.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. خبرگزاری رویترز جمعه در گزارش اختصاصی از هشدار دونالد ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی در مورد حمله قریب الوقوع گزارش داد. رویترز به نقل از مقاماتی در ایران که به نامشان اشاره نکرده گزارش داده که پیام ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده از طریق عمان به تهران رسانده شده است. گرچه کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی ایران میگوید که آمریکا هیچ نامه‌ای از طریق عمان برای تهران نفرستاده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره و همچنین انصراف دونالد ترامپ از اقدام نظامی به رادیو فردا میگوید:
این صحبتی که اینا یا فارس کردن از قول شورای عالی امنیت ملی و تکذیب کردن پیام آقای ترامپ رو میشه گفت که واقعی تر تا اون خبر اولیه رویترز، اونم به این معنا که خب آمریکایی‌ها آقای ترامپ از طریق آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن همین چند پیش به طور رسمی برای ایران پیام فرستادن و خب ما اون برخورد نچندان دیپلماتیک رهبر ایران رو با این پیام دیدیم. الان هم این مثلا تحولاتی که در کاخ سفید پیش رفته، تصمیم به حمله اونفتن و بعد بازگشته از این تصمیمش آقای ترامپ، به نوعی میشه تحلیلش کرد به این معنا که آقای ترامپ اصولا در مبارزات انتخاباتیش دنبال این بوده که از منطقه بیش از پیش خارج بشه، هزینه آمریکا رو در منطقه کاهش بده، طبیعیه که نخواد یک جنگ دیگه رو در منطقه شروع بکنه. در این حال آمریکایی‌ها اهرم‌های قوی‌تری دارن در رابطه با ایران و اونم این فشار حداکثری که دارن میارن تأثیرات خودشو داره میذاره. و همه این دلایل شاید آمریکایی‌ها این سلاب رسیدن به این نتیجه که فعلا ضربه زدن نظامی به ایران بیش از اینی که به نفعشون باشه به ضرر رسونه و باید مقدار خودداری پیشه بکنن.
حبیب حسینی فرد همچنین درباره سمت و سوی تحولات جاری به رادیو فردا اظهار داشت:
مجموعه اصلا فاکتورها و عواملی که ما در شرایط حاضر می‌بینیم به این طرف نمیره که لزوماً تنش رو کاهش بده. خب ببینیم که ایران اصولا حاضر به مذاکره نیست و شعارش رو گذاشته مقاومت، نه جنگ نه مذاکره. با این شرایطی که ایران گذاشته و با فشاری حد اکثری که در آمریکا میاره و به خصوص با اولتیماتومی که ایران به اروپا داده راجع به خروج مرحله به مرحله از برجام، ما با یک شرایط میشه گفت پیچیده تر و تنش‌آلودتری مواجه خواهیم شد. مگر اینی که به نوعی آمریکایی ها در رابطه با تحریم ها یه مقداری امتیازاتی بدن و این رو ایران به عنوان اینکه مقاومت ما نتیجه داده به کار بگیره برای حفظ وجهش و اون موقع آمادگی برای مذاکره اعلام بکنه. در مجموعش خارج از این شرایط هر دو طرف به نظر میاد که در موضع سختشون فعلا ایستادن و ما چشمنداز مثبتی با این فاکتورها و عوامل کنونی در روزهای آینده نمیدیم.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. در همین حال درباره موضع‌گیری‌های رسانه‌ای دولت و مقامات در ایران به ویژه خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه درباره سرنگون کردن پهپاد آمریکایی، احسان مهرابی روزنامه‌نگار و از همکاران رادیو فردا می‌گوید:
مقامات ایرانی تأکید زیادی بر روی این اقدام دارن، چرا که این اقدام رو میتونن به عنوان یک اقدام مقتدرانه از سوی جمهوری اسلامی جلوه بدن و به گفته برخی از تحلیلگران اگر ایران بنایی برای مذاکره با آمریکا داشته باشه، به هر حال تبلیغات زیاد بر روی این اقدام میتونه این گونه تلقی بکنه که این مذاکره در اوج قدرت جمهوری اسلامی انجام شده. برای همین قاعدتاً تبلیغات رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای بر روی این اقدام انجام میشه. این تاکید مقامات ایران هم بر روی اینکه پهپاد در خاک ایران ساقط شده و امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران تاکید کرده که چند بار به این پهپاد اخطار داده شده بوده، هم از اون جهت هست که ایران در عین اینکه میخواد اعلام بکنه اقتدار داره، ولی طبق تاکید رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیخواد بگه که به هر حال آغاز کننده جنگ و درگیری هست و میخواد آمریکا را متهم بکنه که با این اقدامات خودش به نوعی ایران را تحریک میکنه. این اتفاق میتونه نقطه تبلیغاتی بسیار بزرگی برای ایران باشه و قاعدتا هم رسانه ها هم مقامات دولت و حکومت جمهوری اسلامی استفاده میکنن. همه رسانه های ایران در این باره میشه گفت یک موضع مشترکی دارن. از این به بعد هم به شکل های دیگری بر روی این اتفاق تبلیغ خواهد شد. اما اون خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران علاوه بر این تبلیغات کلی، موقعیتی فراهم شده براشون تا بخوان روی برنامه موشکی ایران هم تبلیغ بکنن و به نوعی به منتقدان هم حمله میکنن که به هر حال با اونها با برنامه موشکی مخالف بودن، اما این برنامه موشکی یا دیگر اقدامات الکترونیکی سپاه پاسداران قاعدتا در این گونه موارد کاربرد داره و سعی میکنن از این فرصتی که به وجود اومده بر روی اقدامات سپاه پاسداران هم تبلیغ بکنن.
احسان مهرابی، روزنامه نگار. در همین حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که جنگی رخ نخواهد داد و در این حال با مذاکره با آمریکا مخالفت کرده و گفتگو با دولت ترامپ را سم مضاعف توصیف کرده است. سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بلژیک، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا راجع به سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن میگوید:
ببینید، در درون حکومت شخص علی خامنه‌ای هست که تصمیمات اصلی رو میگیره. تغییراتی رو در خود سپاه پاسداران اخیراً انجام داده که همه اینها در چارچوب مقاومت، اون چیزی که خودش مینامه، در برابر آمریکا هستش. اینکه مذاکره نمی‌کنیم و ایستادگی می‌کنیم، شروط آمریکا رو نمی‌پذیریم، چرا که این شروط اون چیزی که آمریکا میگه باعث عادی شدن جمهوری اسلامی میشه. اون چیزی که علی خامنه‌ای صحبت از این میکنه که عادی شدن تغییر رفتار نظام به معنی رفتن نظام هست. برای همین ما در درون حکومت شاهده میشه گفت یک نوع یک پارچگی هستیم. حتی شخص روحانی و ظریف هم که علاقه زیادی به مذاکره داشتن، شاید هنوز هم داشته باشن، ولی در طبیعتا در برابر سیاست کلی نظام که شخص علی خامنه‌ای برگزیده، اینها هم ساکت هستن و همون خط رو دارن میرن جلو.
آقای بشیرتاش، بعضی از تحلیلگران میگن که این فشار حد اکثری که الان ایالات متحده آمریکا داره ازش صحبت میکنه، به نوعی میتونه باعث بشه که فشار به جایی برسه که مردم اعتراض کنن به جمهوری اسلامی ایران. برخی هم نظری مخالف این دارن و میگن که اتفاقا این گونه فشارها باعث میشه که مردم همراهی کنن با آرای حکومتی.
اتفاقا خود جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای این حساب میکنن که اگر اختلافات با آمریکا زیاد بشه، کار به یک درگیری محدود نظامی برسه، ممکنه بخشی از مردم رو به علت ترس از جنگ کلی و یا ترس از موجودیت ایران، بخشی از مردم رو یا بخشی از نیروهای سیاسی، به خصوص نیروهای سیاسی چپگرایی که به هر حال افکار ضد آمریکایی دارن، احتمالاً اینها رو همراهی خودش بکنه و فشار در داخل بر روی حکومت کمتر بشه. اتفاقاً یک دلیلی که جمهوری اسلامی در این ماه‌های اخیر یا حداقل هفته‌های اخیر یک نوع برخورد تهاجمی در خلیج فارس داشته و به شکلی به صورت کاملا تحریک‌آمیز برخورد کرده، چه در رابطه با کشتی‌ها چه در رابطه با این پهپاد، میتونه این باشه که آمریکا رو وادار به یک حمله محدود نظامی بکنه، مثلا چند تا موشک یا چند تا بمباران بعضی از مناطق یا برحال پایگاه‌های جمهوری اسلامی صورت بگیره و بعد یک موج ضد جنگی در هم داخل ایران و هم در خارج از ایران، نه تنها ایرانیان حتی جهانیان یاد بکنن و در خود آمریکا فشار بیارن بر روی دولت ترامپ برای اینکه یک مقدار جزازش رو تغییر بده یا حداقل اینکه در داخل ایران جمهوری اسلامی از زیر فشار خارج بشه. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که تمام اینها بر روی این فرض استواره که آمریکا آمادگی جنگ با ایران رو نداره. خب درسته، نه ترامپ میخواد با ایران جنگ بکنه، نه با چند هزار و چند ده هزار سرباز میشه به ایران حمله کرد، حداقل چند صد هزار سرباز میخواد و آمریکا فعلا شاید شرایطش رو برای یک حمله نظامی گسترده نداشته باشه. اما واقعیت این است که این تحریکات جمهوری اسلامی میتونه خطرناک باشه و شرایط رو به سوی ببره که حتی خود ترامپ یا هیچ دولتی در جهان از پیش پیشبینی نمیکرد و نمیخواسته.
ولی در داخل آیا میتونه پیامی داشته باشه برای شهروندان ایرانی؟
من فکر میکنم همین پهپادی رو که زدن به شکلی میخوان به بخشی از پای اجتماعیشون که تحت تاثیر این تبلیغات هست بگه که ما ایستاده ایم، قدرت داریم و عقب نشینی نمی کنیم، هم استفاده بکنه از اون عنصر ملیگرایی ایرانی و همین که جلوی آمریکا بیسته. ولی من فکر میکنم فشارهای اقتصادی آنچنان زیاده که اکثریت بزرگ مردم ایران برخلاف این اقلیتی که جمهوری اسلامی روش داره حساب بکنه، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران علاقه به این درگیری ها ندارن، علاقه به اون بحران ندارن. شرایط سیاسی ایران و همینطور افکار عمومی ایران بسیار بسیار متفاوته با سال پیش، با 20 سال پیش و حتی با 10 سال پیش. مردم ایران به خاطر فشار بسیار سنگینی که روشون هست بیشتر اکثریت بسیار بزرگشون تمایل دارن به اینکه این بحران ها فوکوس پیدا بکنه و روابط ایران با کشورهای غربی عادی بشه.
یک نگاهی هم میخوام خیلی اجمالی اگر بکنید به برآیند نیروهای سیاسی منتقد داخل ایران، از جمله اصلاح طلبانی که منتقد سیاست‌های کنونی هستند در خصوص نوع برخورد با ایالات متحده آمریکا و گروه‌های سیاسی دیگه‌ای که به نوعی میشه گفت که شاید حضوری در عرصه سیاست کنونی ایران ندارن مثل جبهه ملی، اونها الان در کجای این ماجرا قرار گرفتن؟
اصلاح طلبان میشه گفت تقریبا دو دسته شدن، یک دستشون که به شکلی بسیار بسیار نزدیک حکومت یا درون حکومت هستن، خب اینها همون ادامه سیاست علی خامنه‌ای هستش و به هر حال آمریکا رو دارن محکوم میکنن، ولی بخششون هستن که خواستار مذاکره با آمریکا هستن برای اینکه شرایط بحرانی تر از این نشه. و نیروهای سیاسی دیگه اکثرا به خصوص در جریان ملی نیروهایی هستن که میگن اصلا باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی ایران بشه. تا زمانی که این تجدید نظر اساسی نشه و سیاست خارجی ایران بر اساس منافع ملی ایران بنا نشه، همیشه این بحران ها میتونه وجود داشته باشه و این بحران ها بسیار خطرناک میتونه باشه حتی برای موجودیت ایرانه. برای همین نیروهای سیاسی منتقدی که در بیرون حکومت هستن، به خصوص نیروهای ملی، نیروهایی هستن که به شدت خواهان تجدید نظر کاملا اساسی و بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستن، متفاوت با تمام آن چیزی که در 40 سال گذشته رخ داده.
سعید بشیرتاش، کارشناس مسائل سیاسی ایران، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شما چه نظری دارید؟
یک پیشنهادی به اعضای محترم شورای امنیت دارم. سالهاست که مردان در جهان حاکم هستند، جنگ را انداختند، صلح را انداختند، کمک کردند، آسیب زدند، خدمت کردند، همه کار کردند، برای انسانیت هم قدم برداشتند. مدتی اعضای شورای امنیت نمایندگانشون رو از خانوم‌ها انتخاب بکنن، ببینیم جهان به کجا میرسه، آیا اینها مادری رو برای انسانیت پرورش میدن یا نه. اجازه بدیم که دنیا تحول رو در خودش ببینه، شاید رنگ زیباتری پیدا بشه، شاید این حالت و عاطفه مادری بر بشریت غلبه بکنه و این جهان زیباتر بشه، چون یک مادر فرزندش رو آسیب نمیزنه.
به این خامنه ای و اون فلسطینیه زری، جواد زری، بگید که اگر اون 35 تا رو میزدید گور خودتون رو همین فردا کنده بودین، همه تون رو با خاک یکسان میکرد، نه آمریکا، آلمان، انگلیس، همه غیر از اون فلسطین. فلسطینی هم با شما خوب نیستن، خوابتون رو کنده بودین. راست میگید، بزنید، کار نداره، بزنید ببین چه بلایی سرتون میاد، اسلامتون نابود میشه.
جناب آقای ترامپ، شما اگه به جای این همه توپ و تانک تو منطقه دارین میذارین، لشکر لشکرکشی که دارین میکنین، بعد میگی دعوا هم نمیخوایم بکنین، جنگ هم نمیخوایم بکنین، شما به جای این حرفا اینترنت مجانی در اختیار ملت میذاشتین و دست اپوزیسی ایران آقای رضا پهلوی رو آزاد میذاشتین، کار به اینجا مرحله نمی رسید و خیلی خرجتون کمتر از این حرف رو می شد. خود ملت ایران حسابشون رو با رژیم می رسیدن. شما فقط یه خورده کمک کنید.
والا به خدا من موندم. اینایی که صدا و سیما باشون مصاحبه می کنه میگن که ما نمی خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم و معمولا هم از افرادی انتخاب میکنه که مثلا بد حجاب هستن یا دوتا ریش پروفسوری میاره. اینا از کجا اومدن؟ از کره مریخ اومدن یا از ماه اومدن؟ اصلا تو ایران یه چین آدمایی نیستن. با خدا همه میخواییم مملکت آرامش پیدا بکنه، جنگ نشه، با آمریکا، اسرائیل همشون روابط خوب داشته باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تنش‌ها و تحولات در حوزه خلیج فارس نرخ‌های نفت در بازارهای بین‌المللی را بالا برده است. آرش آذرمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا این وضعیت را چنین تحلیل می‌کند.
تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز که تقریباً 30% از نفت صادراتی روزانه دنیا از اون رد میشه تأثیر میذاره روی فعالین بازار نفت و میتونه در واقع موجب افزایش‌های مقطعی قیمت بشه، با توجه به اینکه اونها در واقع برآوردهایی دارن از اینکه ممکنه این روند در واقع انتقال نفت به مشکل بخوره. ما اگر نگاه بکنیم به امروز، نفت WTI نزدیک به 5.87 افزایش پیدا کرده، بیش از 1.5% از این افزایش بعد از توییت آقای ترامپ هست. یعنی این نشون میده که علاوه بر اون حادثه‌ای که رخ داد و بعد از در واقع واکنش آقای ترامپ، ما باز یه جهش دیگه ای رو در قیمت نفت میبینیم. همینطور در نفت برنت هم نزدیک به 4.4 الان در واقع افزایش قیمت هست که باز همین نزدیک به 1.5% بعد از توییت آقای ترامپ اتفاق افتاده. بنابراین تنش ها در منطقه تاثیر مقطعی روی قیمت ها میگذارن، اما اگر ما یه ذره بلند مدت تر نگاه بکنیم، هم نفت برنت و هم نفت WTI در طول یک ماه و نیم اخیر تقریبا 13% ارزان شدن. اما متغیرهای همونطور که گفتم بلند مدت بازار نفت، یعنی کاهش تقاضای جهانی به دلیل جنگ تجاری و چشمانداز کاهش رشد اقتصادی و از اون طرف افزایش تولید آمریکا، روسیه، عربستان، عراق به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز، با وجود اینکه نفت ونزوئلا و ایران تا حد زیادی از بازار خارج شده، عملاً باعث شده که قیمت نفت اون افزایش رو نداشته باشه، حتی تنش‌های یک اثر یک یا دو روزه داشته باشه و بعد از اون دوباره قیمت در واقع روند نزولی به خودش بگیره. فعلاً به نظر میاد متغیرهای بنیادی در بازار نفت که میان مدت و بلند مدت هستند چربش بیشتری دارند، حتی به تنش‌های منطقه‌ای که می‌بینیم و تنش‌های مقطعی. منتها باید دید که سرنوشت این تنش فعلی بین ایران و آمریکا با توجه به واکنش‌های احتمالی به کجا میرسه. ممکن هست بتونه بازار نفت رو متلاطم‌تر بکنه نسبت به امروز، چون این رشد نزدیک به 5.8% که ما در WTI می‌بینیم تقریبا در یک سال اخیر بی‌سابقه.
کارشناس مسائل اقتصادی در ترکیه آرش آذرمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیان اینفانتینو به فدراسیون فوتبال ایران تا 15 ژوئیه 24 تیر فرصت داده است تا اطمینان حاصل کنند که زنان می‌توانند برای بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی 2022 در ورزشگاه‌های ایران حضور یابند. دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2022 بناست در ماه سپتامبر، حدود 3 ماه دیگر آغاز شود. رادیو فردا درباره ضرب الاجل فیفا به جمهوری اسلامی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران با یک کارشناس مسائل ورزش ایران گفتگو کرده است. مهدی رستم‌پور در دانمارک.
کاملا قابل پیشبینی بود، یعنی مروری بر تمام پرونده‌های ورزشی ایران در مجامع بین‌المللی، رشته‌های مختلف از کمیته‌های انضباطی تا ارگان‌های ورزشی جهانی نشون میده که همواره ایران سعی کرده زمان بخره و در رسانه‌های داخلی اینطور عنوان کردن که ما مجاب کردیم، ما حساسیت‌های خودمون رو گفتیم، پذیرفتن، ولی در نهایت همواره کار به اونجا رسیده که ایران ناگزیر شده که تحریم، محرومیت، جریمه و اجبار رو بپذیره و این بار هم همین اتفاق افتاد. یعنی بعد از سالهای متمادی تلاش نهادهای مدنی، همچنین زنانی که در این زمینه فعالیت کردن، خواستار ورود زنان به ورزشگاه ها بودن، رسانه ها، چهره های مختلف فرهنگی اجتماعی، گاهی حتی چهره های سیاسی که در این زمینه صحبت کردن، اما هیچ وقت اتفاق ویژه‌ای رخ نداد. و فیفا جالبه که در این نامه تاکید میکنه که باید بلیت بفروشید. یعنی اونا متوجه شدن که افرادی که به صورت گزینش شده وارد ورزشگاه میشن، این صرفا برای فریب فیفا و خواهان بلیت فروشی شدن در این زمینه و مهلت تعیین کردن. این در واقع میتونه برای دولت ایران که در این زمینه با اینفانتینو، حسن روحانی ملاقات کرد، رئیس فدراسیون، وزیر ورزش، مقامات ورزشی، فکر میکنم برای اونها یک شکست قلمداد بشه، به خاطر اینکه نتونستند این موضوع رو به نتیجه برسونن. در نهایت فیفا با ابزار تحریم و بسیار محکم در متن نامه وارد عمل شده تا این مسئله رو به نتیجه برسونه و فیصله بده.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال آقای رستم‌پور جیانی اینفانتینو در نامش که در پی انتخاب دوبارهش به ریاست فیفا و همزمان با برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان فرستاده شده، خاطر نشان کرده که اجرای این درخواست رو به زنان در سراسر جهان بدهکارند و نیز به خاطر مسئولیتی که تحت اساسی ترین اصول فیفا برای این کار دارند. اکنون 4 دهه است که از ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه‌های ایران جلوگیری میشه، حالا به جز موارد معدود و استثنایی. چقدر میشه متصور بود که در این فاصله یا فرصتی که چندان هم زیاد نیست، آقای اینفانتینو پاسخ مثبت مسئولان رو در ایران دریافت کنه؟
راهی برای مقامات ایران باقی نمونده. یعنی اینکه مهلت بخوان، اینکه بگن به ما وقت بدید، ما میخوایم تأسیسات ورزشگاه رو تغییر بدیم، گیت جدا بزنیم، سکوی متفاوت برای زنان تعبیه کنیم، همین حرفا و وعده ها رو قبلا به فیفا گفتن. همین دوره جام جهانی اخیر، دوره قبلش، سالهای سال. یعنی اگه برگردیم مثلا به فیلم آفساید جعفر پناهی، مربوط میشه به مقدماتی جام جهانی 2006، همینجور به عقب‌تر طی این سالها حتی فیفا چندین دبیرکل و رئیس هم تغییر داده و این فانتینو هم بسیار تحت فشار بود. باید به تلاشای خانم فاطمه سامورا، دبیر کل فیفا، هم اشاره کرد که با برخی از فعالان زن ایرانی دیدار کرد و اونها تاکید کردند که زنانی که وارد ورزشگاه میشن به نمایندگی از جامعه نیستن. گاهی اوقات برخی کارمندان زن وزارت ورزش و فدراسیون هستن و خانواده های مسئولین فدراسیون فوتبال ایران، و به همین خاطر اتفاقا در داخل خود کشور هم ما بارها دیدیم هواداران مردی که به ورزشگاه میرن گفتن ما خودمون هم نمیریم تا اینکه بخوان زنها وارد ورزشگاه بشن. الان در متن نامه اشاره شده که ما به حساسیت‌های فرهنگی کشورهای مختلف واقفیم، ولی اون چه که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، اون چه که مقابل ورزشگاه‌ها می‌بینیم، این حساسیت فرهنگی مردم نیست، در واقع یک رفتار مذهبی سیاسی از جانب نظام جمهوری اسلامی و مراجع تقلیدی که در سال‌های گذشته در این زمینه مقاومت کردند و همواره مخالف بودند با ورود زنان به ورزشگاه. بعید می‌دونم از ایران کشور دیگه‌ای باشه که جلوگیری کنه از ورود زنان به ورزشگاه‌ها، و به نظر میرسه که فیفا این بار سفت و سخت ایستاده تا یا ایران زنان رو به ورزشگاه‌ها راه بده یا فکر حضور در جام جهانی 2022 رو که اتفاقا نزدیک ایران هم برگزار میشه در خلیج فارس در قطر از سر خارج کنه.
حدود 8 ماه پیش که رئیس فیفا جیانی اینفانتینو برای فینال لیگ قهرمانان آسیا به ایران سفر کرد، بانوانی، شما هم اشاره کردین آقای رستم‌پور، به طور گزینشی در جایگاهی امکان حضور در ورزشگاه رو یافتند. اما اخیراً در بازی دوستانه یا تدارکاتی ایران و سوریه چنین امکانی رو پیدا نکردن و حتی تصاویری هم منتشر شد از تعدادی از بانوان که شکوه و گلایه می کردن از برخوردی که باهاشون شده بود، و نامه رئیس فیفا هم اشاره‌ای نداشته به بازی‌های لیگ و غیره. میشه پنداشت که حضور بانوان امکان پذیر خواهد شد؟
اون چه که مسلمه، فیفا تاکید میکنه که قرار نیست برای هر مسابقه فوتبال جداگانه تصمیم گرفته بشه که زنان بیاین یا نیاین یا چگونه بیان و چند نفر بیان. فیفا داره میگه که باید بلیت بفروشید، یعنی همونطور که مردان بلیت میخرن وارد ورزشگاه میشن، زنان هم به همین ترتیب. حالا مسابقاتی که مقدماتی جام جهانی رقابت‌های رسمیه که زیر نظر فیفا برگزار میشه و تاکید میکنه که این مسابقات همه جای دنیا زنان وارد میشن، اینان هم باید این شرایط رو فراهم کنه. تصور من اینه که اگر درهای ورزشگاه به صورت عادلانه اون چه که فیفا تاکید کرده به روی زنان باز بشه، دیگه در مسابقات لیگ و جام حذفی و غیره این در بسته نخواهد شد و زنان راه ورود به ورزشگاه رو با فشار فیفا و به هر حال این مسئله‌ای که در تاریخ میمونه، جمهوری اسلامی ایران مقاومت کرد و هیچگاه اجازه نداد که اونها به صورت عادلانه و برابر وارد ورزشگاه بشن، اما با فشار فیفا ناگزیر شد. البته هنوز که موضع رسمی ایران رو در این باره نمیدونیم، ولی این رو هم میدونیم که کنارگیری از مسابقات مقدماتی جام جهانی چقدر میتونه عوارض اجتماعی جبران ناپذیر و سنگینی داشته باشه. حتی به این سادگی هم نیست ایران بگه من کنار میکشم، قطعا تبعات سنگین از جرایم سنگین مالی و محرومیت‌های طولانی مدت برای فوتبال ایران میتونه در مجامع بین المللی در پی داشته باشه. در واقع چاره‌ای جز پذیرفتن دستور فیفا ایران نداره.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید یا به وسیله کانال رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام با نشانی @فرداگرام. در ادامه دیدارهای لیگ ملت‌ها، ملی پوشان والیبال ایران در ورزشگاه رضازاده اردبیل چه کردند؟ حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
تیم ملی والیبال ایران هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال را روز شنبه در سالن رضازاده اردبیل با پیروزی آغاز کرد و تیم ملی پرتغال را 3-1 شکست داد. در مجموع این دهمین دیدار ایران در لیگ ملت‌های والیبال بود که با 9 پیروزی و 1 شکست همراه بوده. ایران همچنان در صدر جدول مسابقات قرار دارد و برزیل دوم است. فرانسه که روز جمعه استرالیا را در اردبیل 3-0 شکست داد، در مکان سوم قرار دارد. تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه با استرالیا بازی دارد. روز جمعه رئیس شورای شهر اردبیل در اعتراض به توزیع غیر اصولی بلیت‌های مسابقات از حضور در سالن بازی‌ها خودداری کرد و بلیت VIP خود را پس داد. علیرضا پوستی رئیس شورای شهر اردبیل در پیام توییتری خود ضمن غیر اصولی خواندن توزیع بلیت‌های مسابقات به عدم رعایت حقوق همشهریان اردبیلی خود به ویژه بانوان اعتراض کرده است. روز جمعه بسیاری از علاقمندان به ویژه بانوان به علت توزیع غیرعادلانه بلیت‌ها پشت درهای استادیوم ماندند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا کمتر از یک ماه به ایران فرصت داد وضعیت ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال را روشن کند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج نوشت: سپاسگزار خواهم بود اگر در زمان مناسب تا قبل از 15 ژوئیه 2019 اطلاع دهید چه اقدامات مشخصی انجام داده اید تا زنان ایرانی و خارجی خواهان تماشای مسابقات انتخابی جام جهانی بتوانند بلیت بخرند و به ورزشگاه بروند. رئیس فیفا در نامه خود همچنین از اجرا نشدن تعهدات حسن روحانی رئیس جمهور در مورد ورود آنان به استادیوم اظهار تأسف کرده است. جام جهانی فوتبال زنان در فرانسه دور مقدماتی خود را پشت سر گذاشت و از میان 24 کشور 16 تیم به 1/8 نهایی راه یافتند، از جمله استرالیا، چین و ژاپن. اما دو تیم دیگر آسیایی، کره جنوبی و تایلند، حذف شدند. دور 1/8 نهایی مسابقات از امروز شنبه با 2 مسابقه آغاز می شود. تیم ملی بانوان آلمان که 2 بار قهرمان جام جهانی شده با نیجریه بازی دارد و استرالیا با نروژ. و در برزیل تیم ملی فوتبال ژاپن، یکی از 2 تیم میهمان در کوپا آمریکا، اولین امتیاز را از مساوی با اوروگوئه دریافت کرد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان تلموندو، ژاپن که در مسابقه اول شکست سنگین 4-0 را مقابل شیلی متحمل شده بود، در بازی دوم در برابر اوروگوئه 2-2 مساوی کرد. ان امپاتادو اوروگوای جاپون
2 de la Copa América, Brasil.
ژاپن اگر در بازی سوم در مقابل اکوادور پیروز شود، شاید به یک چهارم نهایی مسابقات راه یابد. قطر و ژاپن، قهرمان و نایب قهرمان جام ملت‌های آسیا، به عنوان تیم‌های میهمان در کنار 10 کشور آمریکای جنوبی در کوپا آمریکا شرکت دارند.
حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش. همکارانمان در رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با پخش زنده اخبار و گزارش‌ها همراهتانند. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به لزوم تشکل‌یابی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران اختصاص دارد که از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت سبد معیشت یک خانوار در پایان فروردین سال جاری به حدود 6,482,000 تومان در ماه رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای توفیقی اشاره کرد که سبد خانوار در اردیبهشت سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته بیش از 72% جهش قیمتی داشته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این میزان دستمزد از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد. این در شرایطی بود که کمیته دستمزد این شورا در دی سال گذشته سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان تعیین کرده بود. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که تنها در 9 ماه از سال 97 744,000 کارگر بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، احمد توکلی افزود که این موضوع وضعیت وخیمی ایجاد کرده است. او همچنین با اشاره به اینکه میانگین تورم 12 ماه سال گذشته حدود 47.5% بود، گفت که حداقل دستمزد یک کارگر در پایان سال 97 به نصف قدرت خریدش رسید و این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت دستمزد این کارگر را در سال جاری دو برابر کرده است؟ احمد توکلی اشاره کرد که دولت نتوانست دستمزد این کارگر را دو برابر کند و فقط 20% از کاهش قدرت خرید او را جبران کرد و این بقیده او به معنای خالی شدن سفره مردم است. از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران به جز 2 صندوق روستایی عشایری و صندوق وکلای دادگستری، 16 صندوق دیگر در وضعیت هشدار قرار دارند. سایت نود اقتصادی با اعلام این موضوع اشاره کرد که یکی از تهدیدهای آینده اقتصاد ایران وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی است. بر اساس این گزارش، از جمله شاخص‌های مهمی که برای ارزیابی وضعیت مالی و نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی است که از تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها مستمری می‌گیرند. سایت نود اقتصادی نوشت که نسبت پشتیبانی باید بالاتر از 6 باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری بگیران را فراهم کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت مطالبات اقتصادی معلمان از مطالبات آموزشی و فرهنگی قابل تفکیک نیست و افزود ارائه آموزش رایگان و با کیفیت به همه دانش آموزان نیازمند تخصیص بودجه آموزشی مناسب است. بودجه مناسبی که شامل دستمزد شایسته معلمان نیز بشود. این در شرایطی است که به نوشته این خبرگزاری ناکافی بودن مزد در سطوح مختلف زندگی گروه‌های مختلف فرهنگیان را با دشواری مواجه می‌کند. در کنار این موضوع هم کمبود سرانه آموزشی ارائه آموزش رایگان کیفی به دانش آموزان را با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند. به نوشته ایلنا در ایران سرانه دانش آموزی 605 دلار است. آماری که مربوط به قبل از جهش نرخ ارز بوده است. این خبرگزاری اشاره کرد که با 3 برابر شدن نرخ ارز این رقم به حدود 200 دلار رسیده که 1/4 متوسط جهانی است. بر اساس این گزارش، سرانه دانش آموزی در لوکزامبورگ در اروپا بیش از 21,000 دلار و در ترکیه نزدیک 3,600 دلار است. حق تشکل یابی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر بیش از پیش از سوی فعالان کارگری و صنفی در جامعه ایران مطرح شده است. البته پیش از این تشکل‌هایی در سال‌های گذشته تشکیل شدند، تشکل‌هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت حکومت قرار دارند. در کنار آن نیز تشکل‌های مستقلی نیز وجود دارند، تشکل‌هایی که بر اساس گزارش‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجهند. با این همه این رو هم باید در نظر داشت که میلیون‌ها کارگر هنوز از تشکل‌های مستقل خود محرومند. همین موضوع باعث شده است که فعالان کارگری و صنفی بر لزوم تشکل‌یابی مزدبگیران تأکید کنند. صدیق کریمی از مؤسسان اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی میگوید:
تنها سلاح موفقیت کارگران اتحاد کارگران و قدرت اتحاد کارگران در تشکل‌یابی کارگران است. کارگران تقریبا دهه گذشته روی دست روی نقطه گذاشتن که برای اینکه بتونن به برای تحقق مطالباتشان بتونن موفق باشن، بهترین گزینه تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری است که این در طی دهه گذشته خیلی در جامعه ایران ارتقا پیدا کرده. گرایش به تشکل‌های مستقل کارگری، اگرچه اعضای هیئت مدیره یا فعالین کارگری بارها از سوی مقامات امنیت تهدید، اعزاب و زندانی شدند، با سایت اتحادیه ما بارها از سوی مقامات امنیتی فیلتر شده است، اما کماکان این گرایش به تشکل مستقل و اعتراضات روزافزون ادامه دارد.
در این حال یکی از بزرگترین موانع در راه تشکیل تشکل‌های صنفی برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و سایر مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی است. آخرین نمونه ای آن هم بازداشت دست کم 40 تن از فعالان کارگری و دانشجویی در روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران بود. بازداشتی که شامل دو روزنامه‌نگار نیز شد، کیوان صمیمی و مرضیه امیری. صدیق کریمی درباره نوع برخورد جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی و در این حال تجمع روز اول ماه مه میگوید:
جمهوری اسلامی طی دوران 14 که حاکمیت داره، تنها راهش برای جلوگیری از اعتراضات برای تحقق مطالبات، این اعتراضات در بخش مدنی چه در بخش کارگری چه در بخش سیاسی، همیشه تهدید، احضار، بازداشت و دستگیری همیشه این کار این متدش بوده در این پروسه چند دهه‌ای که حاکمیت داره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تشدید فشارها علیه این تشکل و بازداشت ناهید خداجو، نسرین جوادی و فرهاد شیخی از اعضای ارشد این اتحادیه نوشت که از سال گذشته به گفته این تشکل تعرض همه جانبه به قصد سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران وارد روند جدیدی شده است. پیش از این هم جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن 6 سال حبس بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. علاوه بر او پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در ماه‌های اخیر دو بار بازداشت شد و پرونده قضایی برای او و نیز هادی سلیمانی و مهدی فخری در جریان است. این تشکل کارگری اعتراض‌های مطالباتی مردم در طول 40 سال گذشته را عظیم توصیف کرد و افسود نقش تشکل‌های مستقل کارگری در روند پیشروی این جنبش مطالباتی بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و از این روست که به گفته این تشکل دم و دستگاه سرکوب که منافع و بقای قدرت طبقه غارتگر دسترنج کارگران و مزدبگیران را در خطر می‌بیند، با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل‌های کارگری برآمده است. محسن یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی در ایران می‌گوید:
تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات بگونه‌ای که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور که آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز هست. و چشمانداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی که مردم را هدایت کرده تا به نتیجه نهایی برسن، چشمانداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزو خواستهای اصلی معترضین گردد. اعتراضات نیشکر هفت‌تپه نمونه بروز و خوبی است که با پافشاری کارگران به حقوق معاوضه خود دست یافتند، ولی متاسفانه آقای بخشی و خانم قلیان آزاد نشدند.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید. سلام.